بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمین رب العالمین. ترتب ثواب و تعبدی بودن در طهارات ثلاث به جهت اینکه اینها وجوبشون غیری هست، ولی ترتب ثواب و همچنین تعبدی بودن که نباید واجب نفسی باشه، غیری بودن منافات داره با ترتب ثواب و تعبدی بودن. این است که در این طهارات ثلاث چگونه در این حال که اینها واجباتون غیری هستن ولی ترتب ثواب درشون هست و تعبدی بودنشون هم مخرزه. پاسخ به این اشکال رو عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای نایینی جوابهای مختلفی داده شده. از جمله جوابهایی که داده شده جواب آیت الله العظمای بروجردی رحمت الله تعالی علیه است در نهایت الاصول جلد 1 صفحه 175. ایشون تقریبا این سومین جواب و حل اشکال هست که در طهارات ثلاث ترتب ثواب و خدمت شما عرض کنم تعبدی بودنشون چطوریه با اینکه غیری هستن ولی چطور واجب تعبدیان. ایشون فرموده که ما کفایت میکنه قصد توسل به امر نفسی متعلق به ذل مقدمه در این طهارات ثلاث مشکل رو حل میکنه. یعنی شخص وضو میگیره یا تیمم میکنه یا غسل میکنه به قصد توسل به اون امر اقیم الصلاتی که به ذل مقدمه تعلق گرفته. همین قصد توسل تعبدی بودن این رو مشکلش رو حل میکنه. یعنی بعد بیان ایشون یه مقدار توسعه میده، میفرماید که ما دو راه داریم در تعبدی بودن طهارات ثلاث رو حل بکنیم مشکلش رو. یک راه همین هست که گفتیم، در حین وضو گرفتن یا غسل کردن یا تیمم کردن شخص قصد میکنه توسل به ذل مقدمه را، قصد میکنه اتیان ذل مقدمه را که همون صلات باشه، اون واجب نفسیه. شما هم قصد میکنید با انجام دادن این غسل یا وضو یا تیمم اتیان بکنید یه واجب چی؟ نفسی را. در نتیجه این تعبدیت رو مشکلش رو حل میکنه. یا این چنین خدمت شما عرض کنم نیت بکنه مشکل حله، یا اینکه نه همون امر نفسی استحبابی که اینا خودشون دارن اونو قصد بکنه. اینی که قبلا مرحوم آقای آخوندم مطرح کرده بود. پس دو راه ما داریم برای تعبدی شدن سلام علیکم، معنون شدن به تعبدیت این طهارات سلاس، علارغم این که واجب مقدمی و غیری هستن، با این دو راه مشکل تعبدیت چی میشه؟ حل میشه. شبیه همین تقریبا بیان مرحوم آقای خویی با یه مختصر فرق. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه، هم ایشون رو خدا غریق رحمت کنه و هم مرحوم آقای بروجردی و همه فقهای ربانی و علمای شیعه رو که همشون به گردن ما حق دارن، مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 401 ایشون می‌فرماید که منشأ عبادیت طهارات احد الامرین علی سبیل منع الخلو، یکی از این دو راهی که ایشون میگه من مطرح میکنم، یکی از این دو راه منشأ عبادیت و تعبدیت طهارات سلاس رو درست میکنه و مشکل ما حل میشه. یکی از اونها همین حرف مرحوم آقای آخونده که قصد امتثال امر نفسی متعلق به وضوء و غسل و تیمم که خدمت شما عرض کنم داشتن، امر نفسی استحبابی که داشتن خودشون، همون رو قصد میکنه و قصد تعبدیت، چون بالاخره مطلوب به نفسه گفتیم هستن، اینا به نفسه مطلوبن، جدای از توسل به ذل مقدمه، جدای عنوان مقدمیت، خود اینها چی هستن؟ مطلوبیت نفسیه دارن، امر استحبابی نفسی دارند، همونو نیت بکنیم، غافلن از ذل مقدمه و اینها، غیر ملتفتن، التفات نکنیم به ذل مقدمه، به مطلوبیت نفسیه و اون امر نفسی استحبابی که دارن تعبدیتشون درست میشه. این یه راه. راه دیگر این هست که نه، قصد قصد توسل بکنیم به برکت این طهارات سلاس به واجب که همون ذل مقدمه باشه، واجب نفسی به صلات، این موجب می شود که مقدمه جنبه عبادیت و تعبدیت پیدا بکنه. ولو ما مقدمه را شرعا واجبم ندانیم، اگر شما در حین وضوء یا غسل یا تیمم قصد توسل و اتیان ذل مقدمه را در نظر داشته باشید، تعبدیت اینها را چیه؟ تأمین میکنه. عرض کردم بیان مرحوم آقای بروجردی با بیان مرحوم آقای خویی خیلی با هم تفاوت چیه؟ نداره. مرحوم آقای بله، این بیان آقای خویی بود. حضرت آقای سبحانی به این بیان مرحوم آقای خویی اشکال میکنه. ایشون میفرماید که شما مرحوم آقای خویی که میفرمایید بله امر متعلق به ذل مقدمه، امر متعلق به ذل مقدمه را اگر قصد بکنه تعبدیت حل میشه، خب منظورتون این امر ذل مقدمه اگر باشه، این امر ذل مقدمه یعنی دائی میشه که انسان مقدمه را اتیان بکنه تا شما قصد کردنتون کار را درست کنه. شما میگید که قصد توسل به امر ذل مقدمه تعبدیت را درست میکنه، این امر به ذل مقدمه متعلقش چیه؟ متعلقش خود ذل مقدمه است و هر امری فقط به متعلق خودش تعلق میگیره، با چیز دیگه کار نداره، فقط با متعلقش کار داره. هیچ امری از متعلق خودش تجاوز نمی کنه. امر مثلا صوم متعلقش صومه، امر به صلات متعلقش صلاته، امر به زکات متعلقش زکاته. هر امری به اصطلاح مثل یه موشکی است که پرتاب میشه به سوی متعلق و به اصطلاح امروزی ها باید نقطه زنم باشه، یعنی از اون متعلق خودش تجاوز نکنه. شما میگید شخصی که وضو میگیره، تیمم میکنه یا غسل میکنه، اگر قصد توسل بکنه به اون ذل مقدمه‌ای که اون امری که به ذل مقدمه تعلق گرفته همون رو قصد بکنه، عبادیت و عبودیتش و تعبدیتش چیه؟ درست میشه. چطور درست میشه؟ این امر، امر به ذل مقدمه متعلق شده به خود ذل مقدمه. چون شما مقدمات را با این قصد میخواید درست کنید، ولذا این اشکال اساسی است که ایشون میگه به شما وارده. آیا این اشکال به آقای خویی وارده؟ انصافا اصلا وارد نیست، اصلا وارد نیست. چرا؟ برای این که این امر ذل مقدمه که آقای خویی میفرماید توسل به امری که به ذل مقدمه تعلق گرفته تعبدیت این طهارات را درست میکنه، این امر به ذل مقدمه متعلقش چیه؟ صلاته. صلات از چه درست شده؟ از اجزا و شرایط و موانع. انجام اجزا و شرایط و ترک چی؟ موانع. بس بنابراین این امر به ذل مقدمه توش شرایط هم هست، توش مقدمات هم هست. حالا شما میفرمایید که مقدمات خارج از حقیقته، بالاخره این امر به ذل مقدمه چه رو میخواد از ما؟ صلات رو میخواد. صلات چیه؟ اجزا، شرایط باید انجام بشن، میخواد این رو، میخواد این رو. و موانع را هم میگه نمیخوام، نباید انجام بدی. یعنی مجموعه ایست این امر به صلات، امر به ذل مقدمه. چی میخواد؟ سه چیز را: انجام اجزا و شرایط، ترک موانع. چطور شما میفرمایید که هیچ ارتباطی نداره، هر امری فقط با چی؟ هر امری با متعلقش کار داره. این متعلقش بیگانه نیست با این. خدمت شما عرض کنم امر و ذل مقدمه خب از اون اشکالات نظری هست. مطلب رو اول بگید بعد مثال بزنید. صلات چیه؟ صلات چیه؟ شرایط چی؟ شرایط چی؟
شرایط خارج از اونه. ما باید اینو به جا بیاریم.
شما ببینید
حالا میخوایم اینو به جا بیاریم، شما به هر نحو که بخوای به جا بیاریم، ما برو وضو بگیر.
به هر نحو یعنی چه؟ صلات اصلا از مجموعی از سه چیز درست میشه: اتیان اجزا و شرایط، ترک موانع. صلات غیر از این چیزی نیست.
بدون شهادت که تایید نمیشه.
داره تایید میکنید؟
نه
ایشون رو یا من رو؟
شما رو تایید میکنید.
خیلی خوب دقت کنید. اللهم دقت کنید. خب بس بنابراین همینه اختلاف شیخ ها گاهی رحمته. این کینزا
موقع اعزام میشه به نیت استحقاق
نه واسه واقعا نیست دیگه.
دقت بکنید علیکه به محاضرات آقای خویی و مبسوط و ارشاد و لذهان آقای سبحانی. دقت کنید ایراد ایشون به نظر حقیر وارد نیست، چون ایشون میگه که هر امری فقط تعلق پیدا میکنه به متعلق خودش و امر نفسی به ذل مقدمه فقط تعلق گرفته، با مقدمات کار نداره. ما میگیم مقدمات بیگانه از ذل مقدمه نیست، مقدمه اینقدر ارزش داره که طهارت، حتی شما نسیانم بکنید این طهارت رو، نماز باطله. کن لم یکونی کنی که انجام دادی. امروز در بحث حدیث لا تعاد این رو انشالله میخونیم. بنابراین این اشکال اول خدمه آقای سبحانی به آقای خویی خدمت شما عرض کنم، این یک بحثه. اشکال دیگر ایشون، یه لحظه اجازه بدید این ببینید اشکال دوم ایشون به آقای نداشته. بله فعلا. بله
چجوری این امر رو شامل میشه؟ شما
گفتید امر خودش رو اونجا، اگر وضو را به نیت نماز خوندن نگرفته، پس نیت گرفته کرده چی؟ به عنوان که مطلوب نفسیه.
مطلوب نفسیه امر ذل مقدمه که شامل این نمیشه.
چرا نمیشه؟ دقت. نه ببینید، امر به ذل مقدمه فقط طهارت میخواد. طهارت به چه نیتی واقع شده؟ آیا شما وضو که گرفتید به عنوان که با وضو باش، هم شما وضو گرفتید اصلا به نماز توجهی نداشتید؟ باشه، الان با وضو اگر موندید نماز میگه اینه من قبولش دارم. باشه، از کردم نه، خود بخواد طهارت رو میخواد، طهارت رو به طور مطلق میخواد. اما نماز نمیگه که آیا شما این طهارت را که گرفتی، این وضو را که گرفتی، به من بگو ببینم برای نماز خوندن وضو گرفتی، اگر قبول دارم. اما اگر نه، برای فی نفس مستحب با وضو بودن باشه قبول ندارم. این چنین چیزی نیست، فرقی نمی کنه. هیچ فرقی نمی کنه. بله؟ اجزا هست، چون اجزا در درون ماهیت مأمورون به داخله، بحث این اونجا نیست، بحثمون در مقدماته. یک لحظه رو فقط اصلا خارج از بحث وقت داخله بشه که
میشه به نیت سوا.
بله
وقت داخل بشه به نیت سوا میشه
وزیگه. چی اشکاله داره؟ شما وقت داخل شده 10 ساعت هنوز به زمان داره، میتونه در طول 10 ساعت به اصطلاح نماز بخونه، ولی میگن فعلا حوصله نماز خوندن ندارم، در آخر وقت میخوام بخونم که 6-7 ساعت بعده. ولی الان من میخوام با وضو باشم، این وضو شما باطله. نه
آخرش مستقر روز.
بله
اون داخلش نماز خوندنم هست، ولی اگر شما برعکس
کجا مستطره؟ وقتی که من میگم الان بنا ندارم، میخوام اصلا 2-3 ساعت بخوابم، استراحت بکنم، بعد نماز بخونم، اما الان میخوام با وضو باخم. چرا دقت نمی کنید؟ که خیلی واضحه که حتی المخدرات فی الحجان اینا را میفهمد. چرا دقت نمی کنید؟ چرا گوش خیلی روش شما ببینید. الان کسی میخواد، دقت کنید آقا جون، کسی الان میخواد نهارش بخوره، بعد از نهار میخواد بخواب استراحت بکنه، بعد از آن که بیدار شد میخواد نماز ظهر عصر رو بخونه. ولی الان میگه من میخوام با وضو باشم نهار بخورم، این وضوش باطله؟ تمام شد رفت. گرفتید جوابتون رو؟ خیلی روشنی. دقت بکنید مسئله را. بحث دیگر آقای سبحانی، اشکالی که به آقای مرحوم آقای خویی ایشون کرده اینه. ایشون میفرماید که اگر شخص اتیان بکنه این مثلا وضو را یا غسل را یا طهارت را یا هر عمل دیگر را برای رسیدن به این عمل، به عبادت، به اون ذل مقدمه، اون کفایت میکنه در معنون شدن به مقدمه به عبادیت. این بیان مرحوم آی خویی را ایشون میخواد توضیح بده بعد اشکال بکنه. ایشون میگه خب ممکنه آقای خویی بگه که آقا هر عملی را که شما برای رسیدن به ذل مقدمه واجب انجام بدید در تعبدیت اون کفایت میکنه. حضرت فرمودی در تعبدیت اون کفایت میکنه. آیه سبحانی میفرماید که اگر آقای خویی منظورش این باشه اینم اشکال داره، برای اینکه نه ممکنه ما یک عملی را حتی برای رسیدن و اتیان ذل مقدمه انجام بدیم ولی در تعبدیت اون کفایت نمی کنه این تعبدیت پیدا بکنه. بعد مثال میزنه، میگه مثلا شما لباستون نجس شده، میخواهید با این لباس نماز بخوانید، بعد غیر از اینم لباس ندارید، بلند میشید برای اینکه آماده میکنید خودتون رو برای نماز خوندن، این لباس رو تطهیر میکنید تا بپوشید با این نماز بخونید. ایشون میفرماید که این شستن این لباس، تطهیر این لباس، ولو این که قصد توسل به ذل مقدمه کرده ولی تعبدیت پیدا نمی کنه. پس صرف توسل در حین اتیان عمل به ذل مقدمه در تعبدیت کفایت نمی کنه. اشکال آی سبحانی به آی خویست. این اشکال وارده، همین با این مثالی که ایشون زده به نظر میاد این اشکال هم وارد نیست. چرا این تعبد نباشه؟ چرا چه اشکال داره اگر ایشون قصد غربت بکنه تعبدن؟ خوشا آنان که دائم در نمازن تا شما چطور معنا میکنید؟ اگر کسی بله به نظر قاصر حقیر این چنین میاد، کسی که هیچ لباس اضافی دیگری نداره، الان این لباسش متنجس شده، میبینه که نیم ساعت یک ساعتی بیشتر به نماز نمونده، تنها ساتر و پوششی که دارم اینه، نماز اول وقتم از دستم نره، برای این که به محضر الهی تشرف پیدا بکنم، الصلاة و معراج المؤمن رو انجام بدم، با چه آتشی میگه خدایا برای رضای تو این لباس رو تطهیر میکنم تا آماده بشم برای چی؟ از صلاة و معراج المؤمن. چرا این تطهیر صبح تعبد نباشه؟ چی اشکال داره؟ این تطهیر صبح با وضو گرفتن به نظر حقیر هیچ فرقی نداره. اگر در این اتیان و تطهیر صبح به این نیت، بله این نیت را بکنه، بحثمون اینجاست، بله ولی اینجا اگر چنین نیتیشون بکنه در تعبدیت این تطهیر صبح با غسل، با تیمم، با وضو هیچ فرقی نیست، هیچ فرقی نیست، اینم تعبدیت ایجاد میکنه نیت، بله هر کار، بله ما همونو داریم میگیم، بله بله. شما الان میخواید بخوابید، میگم که شما چرا الان میخوابید؟ میگی بله من اگر شما این چنین میفرمایید، میگید من از نظر فیزیولوژی بدنم اینطوری، اگر 8 ساعت نخوابم نشاط عبادت ندارم، به نماز شب نمیتونم بیدار بشم، به مناجات الهی نمیرسم، حال نشاط عبادت ندارم، ولی زا الان میخوابم، با این خوابیدن زمینه کاملا فراهم میشه به اون تهجد شیفتگی و شیدائی و عاشقانه نماز شبم. این خواب شما عبادته، هیچ اشکال نداره، قصد غربت میکنه، واقعا هم هیچ فرقی نمیکنه. بله البته ببینید این فرق هست تا این خوابیدن یا این تطهیر صبح را شما بدون هیچ نیتی انجام بدید، حتی با ریا هم انجام بدید، لباستون تطهیر میشه. حتی اگر با آب غصبی هم شما با آب حرام هم تطهیر بکنید چیه؟ تطهیر حاصل میشه. اما وضو را یا غسل را با آب غصبی بخواید انجام بدید، غسل و وضو چه میشه؟ باطل میشه. این فرقها را داره. اما این طرفش رو، جنبه اثباتیش رو بگیرید، شخص 100% فقط برای رضای خدا داره تطهیر میکنین صبح را و آماده میکنه خودش رو و قصد تقرب الله میکنه برای نماز خوندن. این چرا تعبد نباشه؟ چرا تعبد نباشه؟ یک اولا یه عمل رجحانی هست، عمل راجعی هست، بالاخره تطهیر، ان الله جمیل یحب الجمال، طاهر یحب الطهاره، یحب المتطهرین، دارید شما طهارت به دست میارید، ولی در این حال قصد غربت میکنید. اشکال ما به حضرت آقای سبحان است، چرا این قصد در تعبدیت کارساز نباشه؟ هیچ فرقی نمیکنه. اینجا این تطهیر صبح با وضو گرفتن و با غسل کردن و با تیمم کردن به برکت اون قصد تعبد در تعبدیتش هیچ فرقی نمیکنه. این اشکالیست به ایشون وارده و اشکالش به مرحوم آقای خویی وارد نیست. در این حال شما، در این حال عرض کردم با نهایت امانت داره، من هم بیان آقای خویی رو عرض کردم، هم بیان حضرت آقای سبحانی رو در مقصود در ارشاد و لذهان نال ببینید و قضاوتی که عرض کردم ما میکنیم به نظر حقیر میاد. بیان مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی هیچ ایرادی نداره و این اشکال به مرحوم آقای بروجردی اصلا وارد نیست. یه راه چهارم هیچ ادعا نیست. خوب دقت کن از کردم، بله ایشون هم برچین ادعایی میکنه و ایراد میکنه. اشکال نظری نکنید، اصل چیه اینجا؟ چه اصلی خلافه است؟
بله چیه؟ سبب نداره، تعبد نداره،
اونش جواب داده شد، گفتیم اونی جواب. مگه قبلا نبودید در بحث؟ یا قرهیتون و نسیتون شده؟ گفتیم این رو، گفتیم اگر روح استحقاق ثواب و ترتب ثواب و روح تعبد قصد طاعته، کسی اطاعت خدا را نیت کرده، چه فرق میکنه؟ وقتی که چنین قصد طاعت بکنی بین رکوع و سجده و بین وضو گرفتن فرقی نیست، فقط برای اتیان امر مولا و طاعت للمولا شما داری انجام میدی، فرق نمیکنه رکوع و سجودی که در وسط نمازته یا وضو و غسلی که خارج از نمازه، صرفا برای طاعت لامر المولا باشه. خود آقای سبحانه اتفاقا راه حلی پیشنهاد میکنه، حالا آیا کلام خودشه یا از بیان حضرت امام رحمت الله تعالی علیه گرفته نمیدونم. ایشون راه چهارم، دقت بکنید، چهارم راه حلی که ایشون مطرح میکنه اینه. ایشون میفرماید که اصلا قصد اتیان لله کفایت میکنه در تعبدیت. بله بله بله، درست. این حرف خلاف کلامیشون است که به آقای خویی اشکال میکن. ایشون میگه عملی را که شما انجام میدید قصد اتیان لله بکنی کفایت میکنه در تعبدیت. بعضا فرمودید کفایت میکنه، منتها یک چیزی دیگری هم هست که این عمل یک قابلیتی و صلاحیتی برای تعبدیتی داشته باشه، یعنی عمل یک عمل قبیحی نباشه. بعضا فرمودید صلاحیت داشته باشه، قابلیت داشته باشه برای چی؟ تعبدیت و تقرب الله. اگر این داشته باشه کافی شما اتیان لله بکنید، اتیان لله بکنی، تعبدیت چیه؟ نقد میشه دیگه، اصلا دیگه نیازی نه قصد امر نفسی کردن میخواد، قصد امر نفسی استحبابی یا قصد امر نفسی متعلق به ذل مقدمه هیچی نمیخواد. اگر این عمل قابلیت تقرب الله داشته باشه، اتیان لله شما بکنید، مشکل حل تعبدیت چی میشه؟ درست میشه. راه حل بدی نیست، خوبه، ولی عرضم این است که این حرف را شما در اشکال به آقای خویی هم بفرمایید. آقای خویی هم همه نمیگفت، آقای خویی هم غیر از این چیزی نمیگفت. میگفت اصلا قصد توسل به لله تبارک و تعالی و برای اتیان اون واجبی که خداوند از من خواسته چه اشکالی داره و این رو من انجام میدم و مقدمیت داره و برای طاعت الهی است. ولذا این بیان آی سبحانه بله بیان خوبیه. ما اتیان لله بکنه شخص به اضافه این که اون عمل قابلی باشه، قابلیت داشته باشه برای تقرب الله انسان، این میتونه کافی باشه در خدمت شما عرض کنم تعبدیت. در نتیجه هم اون استحقاق ثوابینا مشکلش حل میشه، هم تعبدیت علارم این که این واجب نفسی امر نفسی نداره، نه هیچ نیازی نیست، تعبدیت خود به خود اینجا نقد میشه، یعنی به دست میاد. این یک راه حلیست. راه حل دیگر ایشون داره که باز راه حل خوبیست. اصلا ایشون میفرماید چه فرقی بین واجب نفسی و غیری هست. اگر کسی قصد تقرب الله داشته باشه، عمل یا عمل را اتیان لله بکنه، این تعبدیت درست میشه. حالا این واجب غیریه یا واجب نفسیه؟ چه فرق میکنه؟ حرف خوبیه. متعرض کردم این حرف با اون اشکالی که به آقای بروزردی رحمت الله علیه و آقای خوییشون کردن سازگاری نداره. عملا یه نوعی خدمت شما عرض کنم یا پس گرفتن اون حرف قبلیه یا غفلت از اون حرف قبلیه. ما هم همونو میگیم، گفتیم اشکال به مرحوم آقای بروزردی و آی خویی وارد نیست. واقعش هم همینه، میگه اصلا ما این یک تقسیم غیر محصلی هست، یه تقسیم به اصطلاح معقولی نیست. ما واجب نفسی و واجب غیری که داریم، واجب نفسی هست که تقرب الله تعبد لله هست، در واجب غیری نه. چرا نه؟ چه فرق میکنه؟ هر عملی که اتیان لله انسان بکنه، تعبد لله اونجا فراهم میشه و تقرب لله چیه؟ انجام میشه. حتی کارهایی که عرض کردم حداقل مباح باشه، راضح باشه، میشه همه اینا جنبه تعبدیت داشته باشه. میتونیم از اون روایات استفاده بکنیم که امام کاظم علیه السلام فرمود مؤمن تمام کارهاش باید به این چهار قسم تقسیم بکنه. یک قسمتش برای انجام کارهایی که معیشتش رو تأمین بکنه، یک قسمت کارهای واجباتش رو، یک قسمت کارهاش برای استراحت و اینها، یک قسمت چهارمش برای التزازات نفسانی که داره، تفریحات سالمی که داره. فرمود این چهارمی از همه اونا مهمتره. اگر این درست تأمین بشه، انسان نشاط پیدا میکنه و بانشاط میشه، قدرت و قوت خوبی پیدا میکنه، عبادتش سرحال میشه و کار برای معیشت دنیایش سرحال میشه، درست میشه. حالا عرضم اینجاست، حتی در همین حدیث اگر کسی حتی اون التزازات نفسانی رو به این نیت انجام بده که من بالاخره یه روحی دارم فعلا در این قفس جسم به اصطلاح زندانی هست، اینا رو باید بالاخره اینو به نوعی باید من بانشات نگه دارم و این غرایز حیوانی جنسی هر چه که دارم سرکوب نشه، در حد مشروعی که خدا و خالق اینها اجازه داده این تأمین بشه. به قول امام کاظم علیه السلام انسان نشاط پیدا میکنه، اون دیگرانها درست انجام میده، دیگه نماز با خمیازه کشیدن نمیخونه، تهجدش با حال میشه. حتی این سومی هم جنبه تعبدیت پیدا میکنه، خوردنش، خوابیدنش و کارهای دیگرش. ولذا این حرف بسیار خوبی است و این تقسیم که این نفسی باشه تعبدیت درش هست، غیری باشه نه تعبدیت درش نیست. نه، اگر عمل قابلیت تقرب الله داشته باشه، اتیان لله را انسان زمیمه بکنه بهش، خود به خود تعبدیت دیگه چیه؟ فراهم میشه، اون استحقاق ثواب و تعبدیت و اینا همش این اشکالاتی که در طهارات ثلاث بود خود به خود منتفی میشه. این خلاصه
فرقش این بود که اونا میگفتن چون مقدمه واجبه ثواب داره، ولی آقای سبحانی کلی میگه، میگه آقا دیگه به عنوان قربت
الله. نه این نیست، شما ملاحظه بفرمایید، بحث سر چیز دیگه هست. یه صلوات ختم بفرمایید. خب بحث فقهمون به حمدالله این بحث قبلی مفصل مطرح شد و با تمام تنبیهات و بحثهای طویل و زیلی که داشت تمام کردیم و قاعده جدیدی که میخوایم مورد بحث قرار بدیم در بحث فقهمون، قاعده لاتعاده در باب صلات، قاعده لاتعاد قاعدتون فقهیتون عامتون کلیتون لا مسئلتون اصولیه ولا مسئلتون فقهیه بل قاعدتون فقهیه. قاعده لاتعاد اولا یه قاعده فقهیه عامه هست، کلیه هست. چرا؟ چون در تمام اجزا و شرایط نماز این قاعده لاتعاد جریان داره، الا فقط در اون پنج جزء و شرطی که استثناء شده که الان عرض میکنی. قاعده فقهیه عامه است در تمام ابواب و اجزا و شرایط و موانع و قواطع در همش چیه؟ جاریه. قاعدتون فقهیتون عامتون کلیه، قاعده فقهیه است. لا مسئلتون اصولیه، ولی مسئله اصولیه نیست. چرا؟ چون المسئله الاصولیه غیر مشتمل علی الحکم شرعی. فرق بین قاعده فقهیه و مسئله اصولیه یادتون میاد؟ در اوایل بحث مفصل بحث کردیم، در همین بحث امسالمون بود، منتها تعطیلات طولانی فکر میکنم سلولهای ذهنی را طور جا بزا کرد که اصلا خفه علی مونده و حوزش. مسئله اصولیه مسئلتون کلیتون تقعوفی طریق استنباط الحکم شرعی لیس مشتملن علی الحکم شرعی. مسئله اصولیه کلی هست، در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره، اما غیر مشتملن علی الحکم شرعی. اما نه، قاعده فقهیه کلیه مشتمل بر حکم شرعیه، ولذا انشاءالله الان میخونیم حدیث لاتعاد حکم شرعی به دست من شما میده. میگه من فراموش کردم سوره حمد بخونم، میگه لاتعاد میگه لازم نیست، واجب نیست اعاده بکنی، نمازت درسته. فراموش کردم تشهد را بخونم، قاعده لاتعاد میگه واجب نیست اعاده بکنی، اشکال نداره، فراموش کردی کردی. فقط این پنج چیزی که طهارت است و وقت است و قبله، این شرایط صلاس و رکوع و سجود، این پنجتا رو شما فراموش نکنی، درست انجام بدی، عمدن سهوا ترک نکنی، از دست ندی، بقیه هر جزئی، هر شرطی، هر بلایی به سرش آورده باشی نسیانن، اشکالی نداره. لا تعاد، اعاده لازم نیست. پس بنابراین قاعدتون، فقهیتون، اولا کلیتون در تمام اجزا و شرایط غیر از این پنجتا جاریست. یه لحظه ولی این پنجتا بر استثناست که عرض کردم سه تا شرط: طهارت و وقت و قبله، رکوع و سجود که جزء اون سه تا شرطه. غیر از این پنجتا در تمام اجزا و شرایط و موانع، اگر چنانچه کم و کسری در اجزا و شرایط و موانع نماز پیش آمد، مثلا فرض بفرمایید که بعد از نماز فهمید عجب شما یک پالتوی پوشیده بودی که خدمت شما عرض کنم ما لا یوکل و لحمه بوده، این از پوست پلنگ و نمیدونم شیر و این چنین چیزها درست شده بوده، یا اصلا از پوستین سگ درست شده بوده، فراموش کردی، نمیدونستی. راتواد میگه اشکالی داره یا نداره؟ نداره. فقط این پنج تا اشکال، اون طهارت از حدثه، نه طهارت از خبث. طهارت از خبث اشکالی نداره، بدن خونی بوده، نجس بوده و نجاسات دیگر بوده، اشکالی نداره. پس بنابراین قاعدتون، فقهیتون عامه، لا مسئلتون اصولیه که در طریق استنباط قرار میگیره، حکم شرعی بیان نمیکنه برای من و شما، در طریق استنباطه. لا مسئلتون فقهیه، قاعدتون فقهیه، لا مسئلتون فقهیه. فرقش چیه؟ قاعده کلیت داره، در ابواب مختلف جریان داره، اما مسئله اصولیه نه، در یک باب خاصی، در یک موضوع خاصی. مثلا شما یه قاعده درباره رکوع مثلا بحث بکنیم، میشه مسئله چی؟ فقهیه. مسئله فقهیه دیگه در اجزا و شرایط دیگر شما دیگه وارد نمیشید، چون یک بحثی است درباره سجده دارید، بحثی است درباره رکوع دارید، فقط به این موضوع ارتباط پیدا میکنه. پس بنابراین این قاعده لا تعاد، اولا قاعدتون فقهیتون عامه، لا مسئلتون اصولیه ولا مسئلتون فقهیه. این تمام. تنها مدرکی که یه لحظه اجازه بدید من چیزایی که سوالایی که جواب داده نمیشه، چون میدونم اگر یه ذره توجه بکنید میرسیم به این جوابها. خدمت شما عرض کنم که اصل اولی در تمام مرکباتی که دارای اجزا و شرایط مختلف هستند اینه که مولا اگر یه مرکبی را از ما خواسته که دارای اجزا و شرایط هست، دارای موانع هست، اصل اول این است که این مرکب را درست انجام بدیم، یعنی اجزا و شرایط را وجودن به جا بیاریم و موانع را عدمش مطلوب دیگه به جا نیاریم. خب پس بنابراین اصل اولین است که هر مرکبی که از عبد خواسته شده جامع اجزا و شرایط به جا بیاره و مانع را به جا نیاره، و الا اصل اولی فساده. اصل اولین است که در هر مجموعه مرکبی فاقد جز باشه، فاقد شرط باشه، بگیم ایزن تفل شرط این تفل مشروط، ایزن تفل جز این تفل کل. ولذا اگر جامع اجزا و شرایط نباشه یا موانع نباید به وجود می آوردی آوردی، اصل اولی فساده. این یک اصل کلیه در کل هر مرکبی که از اجزا و شرایط و موانعی درست میشه باید کامل و تکمیل انجام بشه. فاقد اجزا و شرایط باشه اصل اولی فساده. این اصل عمومیت داره، حتی در نماز هم این طوریه، منتها یک استثناء به این خورده که همین حدیث لا تعاده. حدیث لا تعاد میگه بله اصل اولی در هر مجموعه مرکب این است که تمام اجزا و شرایط درست کامل انجام بشه و الا فاسده. در نماز هم این طوریه، الا الا در این پنجتا قضا فرمودی، ولذا این پنجتا را اگر کسی انجام نده بله فاسده، اما غیر از این پنجتا اگر چنانچه به اصطلاح جزئی یا شرطی را انجام نداد، نه از اون اصل اولی فساد چه میشه؟ خارج میشه. گرفتید مطلب رو؟ ما در این حدیث لا تعاد به برکت حدیث لا تعاد میگیم که فقط این پنج جز هست که مشمول اون اصل اولی فساد میشه، غیر از این پنج جز و شرطی که در حدیث لا تعاد هست بقیه اجزا و شرایط هر چه کم و کسری داشته باشه، انسان نسیان بکنه، اشتباه بکنه، خطا بکنه، مشمول اون اصل اولی فساد نیست، عملش درسته. فقط این پنج چیز هست که باید چیه؟ مواظبش باشیم. خب این حدیث دقت کنید یه لحظه خدمت شما عرض کنم که ما ارکانش همینه، این ستا رکن رکینه صلاته در حدیث لا تعاد بیان شده. حدیث لا تعاد تنها قاعده است که تنها مدرکش فقط همین یک حدیثه، حدیث صحیحه است از امام باقر علیه السلام. این حدیث در تهذیب شیخ طوسی من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق و همچنین در خصال شیخ صدوق، مرحوم مدرسی در بهار و مرحوم الرعاملی هم در وسائل از اینا نقل کرده، از خصال، از من لا یحضر الفقی، از تهذیب شیخ طوسی. مدرک این قاعده این حدیث شریف است که میخوانم این حدیث رو با اجمالا بررسی سندی که داره. صحیحه زراره میفرماید عن الباقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام فرمود که لا تعاد الصلاة الا من خمسن. لا تعاد الصلاة، صلات اعاده نمیشه، یعنی باطل و فاسد نیست اگر جزئی یا شرطی هم ترک شده باشه، الا من خمسن، مگر در این پنج مورد که وجود داره، الطهور و الوقت و القبلت، اینا شرایط ثلاثه است که در حدیث لا تعاد هست، و رکوع و سجود و رکوع و سجده. بقیه بله واجباتی هستن که باید انجام بده، تشهد مثلا فریضتون، قرائت حمد فریضتون و سایر واجباتی که وجود داره. بله نه نه فقط همین پنج تاست، خوب دقت بفرمایید. و خدمت شما عرض کنم در من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 339 باب احکام السهو فی الصلا حدیث 991، من لا یحضر الفقیه جلد 1 صفحه 339 باب احکام السهو فی الصلا حدیث 991، و مرحوم صاحب وسائلم در جلد 3 ابواب القبله باب 9 حدیث 1، و جلد 4 صفحه 777 ابواب القراءه باب 9 حدیث 5. مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه و در خصال سند روایت اینه، ان ابیه شیخ صدوق، ان ابیه، ان سعد ابن عبدالله قومی که از موثقین شیعیان قوم بوده، ان احمد ابن محمد، ایشون هم همچنین شیعه 12 امامی از توصیقات در اکثر رجالیون هست، ان الحسین ابن سعید، ان حماد ابن عیسی، ان حریز ابن عبدالله سجستانی، همه اینها از شیعیان 12 امامی و توصیق کامل شده و نزاز حدیث از نظر سند به قول مرحوم مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی در جامع الروات میفرماید که سند این حدیث هیچ جای شک و تردید نیست. ان زراره که در تهذیب شیخ طوسی هم باز در زراره مسئله خیلی روشن بیان شده. پس بنابراین صراحتن روایت دلالت میکنه اعاده صلات در صورت اخلال به هر جزئی یا شرطی که نیاره به جا آدم، یا مرتکب شدن مانعی مبطل نیست، موجب اعاده نیست، الا اینکه این پنجتا بله اگر باشه، این پنجتا عمدن سهوًا خطأً به هر نحوی کم بشه زیاد بشه مبطل است و تعاد هست. اما لا تعاد غیر از اینها سایر اجزا و شرایط مشکلش حله. حالا دقت کنید اینجا ما سه صورت داریم در این فرصت کوتاهی که باقی مونده. بحث در توسعه و سعه و زیغ این حدیث و قاعده است. خب یه دفعه این است که انسان جزئی یا شرطی را نسیانن ترک میکنه، یا مانعی از موانع را نسیانن داخل نماز میکنه. مثل از کردم با لباس نجس نماز میخونه که مانع، با لباس ما لایوکل و لحمه مثلا میپوشه نماز میخونه نسیانن. پس یه دفعه این است که اخلال در اجزا و شرایط یا موانع نسیان واقع میشه، این یه صورت. یه دفعه نه، ان جهلن اصلا نمیدونه این جزء نماز است یا نه، احتمال میده جزء نماز باشه یا نباشه، به جا نمیاره، نمیدونه این قاطع هست مانع هست یا نه. ان جهلن، یا جهل به حکم یا جهل به موضوع، این هم صورت دوم. صورت سوم این است که عمدن اصلا جزئی را به جا نمیاره، میگه حوصله ندارم سوره عمد بخونم، حوصله ندارم بشینم تشهدم بخونم، میخوام امروز نماز بی سوره بی تشهد بخونم، عمدن ترک بکنه. سه صورت. صورت اول که نسیاننه قدر متیقن مشمول حدیث لا تعاد هست، یعنی نسیانن اگر غیر از این پنج جزء و شرطی که در درون قاعده لا تعاد هست غیر از اینها نسیانن هر جزئی را ترک بکنه، هر شرطی را ترک بکنه، هر مانعی را نسیانن مرتکب بشه، لا تعاد، اعاده لازم نیست، این مسلم. اما صورت سوم که عمدن کسی جزئی را انجام نده، عمدن شرطی را انجام نده، آیا حدیث لا تعاد میتونه اون رو بگیره؟ نه، نمیتونه بگیره. برای اینکه بیان زیبایی مرحوم آیت الله لزمای بروزردی رحمت الله تعالی علیه داره، میگه کسی که میخواد امتثال به امر بکنه چطور میاد عمدن جزئی را ترک بکنه، عمدن شرطی را ترک بکنه، عمدن که میدونه این پالتو از پوست ما لایوکل و لحمه هست و مانع نماز و تقرب الله هست میپوشه. ما بحثمون در کیه؟ کسی که قصد امتثال امر داره، جزئی را حالا انجام نداده، شرطی را انجام نداده، کسی آیا عمدن این کار را بکنه؟ اصلا این قصد غربتتون میتونه بکنه؟ ولذا قطعا کسی که عمدن و علمن جزئی یا شرطی را ترک بکنه، اخلال مخلش بکنه، یا خدمت شما عرض کنه مانعی را در داخل نماز ایجاد بکنه، این شخص مشمول حدیث لا تعاد نیست. چرا؟ چون اگر شامل بشه اونجا را هم بگیره، مولا اساساً به نوعی امر خودش رو در تحت تمسخر قرار میده. از این جهت امر به صلات کرده، یعنی چی؟ یعنی تمام اجزا و شرایطی میخوام ازت. از اون طرف عمدن این آقا فلان جز فلان شرط رو انجام نداده به که عیب نداره. یه نوعی دوچار تناقضگویی میشه و لذا صورت سوم قطعا خارجه، نسیانا قطعا مشمول حدیث لا تعاده. میمونه مسئله جهل، نمیدونسته. با این ندانستن دو قسمه، یه دفعه جهل، اگر جهل مرکب باشه نمیدونسته و ندانستن خودش را هم نمیدونسته، ممکن این بله مشمول حدیث لا تعاد بشه. اما یه دفعه نست که من نمیدونسته ولی ندونستن خودش رو میدونسته، نمیدونه که من مثلا این جزء نماز است یا نه، این قرائت من درست یا درست نیست، آیا این جزء موانع نماز است یا نه، نمیدونه. و با این وضع اگر این نماز بخونه، حدیث لا تعاد این رو چیه؟ نمیگیره. چون برای اینکه این جهل، جهل به اصطلاح تقصیری هست، جهل تقصیری در حکم چیه؟ عمد. جهل وصولی، جهل تقصیری در حکم چیه؟ عمد. پس بنابراین سه صورتی شد، اخلال به اجزا و شرایط، نسیانن باشه قطعا مشمول چیه؟ حدیث لا تعاد هست. علمن و عمدن باشه قطعا مشمول نیست، میمونه جهل. حالا جهل به حکم یا جهل به موضوع، اگر جهل مرکب باشه بله ممکنه مشمول حدیث لا تعاد بشه، اما جهل بسیط باشه، جهل بسیط را مولا به این سادگی عفو نمی کنه. خیلی از جهلا در حکم چیه؟ عمد هستن. و صلی الله علی محمد و آله.
دامان این فرق بین آن بودن و کلو بودن نفهمیدیم،
یکی برق نمی کنه
لفظ مترادف. اینا
میگن
اینا میگن قاعده کلی بودن اون
یکیه. بله
غیر متوسط.
بله بله
حالا اینکه گفته قاعده کل، قاعده فقهی خونه کلی است، با همه استثناء خب کلیت فرق چیه؟ ما میگیم قاعده کلی الا
نخونده مؤمن و امن الله و قد خود که خیلی
یه دونه بگه قبول وقتی پنج شا شد من اون کشوری بس نه یا بگیم قاعده عام چون هر عام می تخصیص می خوره داریم عام برمگیم یه چیزی ذهنمون هست خیلی روشن.